در جهت ساماندهی ظرفیت ها و جهتگیری کلان نقاط هم نقاط قوتی داریم و هم نقاط ضعفایی داریم که کماکان باقی هست. علارغم این که دستگاه ها و نهادهای فرهنگی متنوع و متعددی داریم، ساماندهی اونها در جهتگیری به سمت اهداف عالیه‌ای که در نظام سیاسی برای اونها در نظر گرفته شده باز نقاط فاصله و در حقیقت کمبودهای زیادی از این جهت رو ما شاهد هستیم.
متشکرم.
به نظر میرسه که در گام دوم موضوع تحول حکمرانی در گام دوم که رهبری معظم انقلاب اخیرا هم بهش اشاره کردن، مبنای این تحول باید در عرصه فرهنگی باشه و از عرصه فرهنگی میتونه به نظام سیاسی و اقتصادی و اجتماعی منجر بشه.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر اسحاقی، همینطور شما آقای دکتر صالحی امیری همچنان بر خط برنامه شکن بمانید. بعد از شنیدن یک قطعه موسیقی برمیگردیم و در خدمت شما دوستان عزیز شنونده خواهیم بود. شما عزیزان هم اگر پرسشی دارید از کارشناسان و مهمانان برنامه میتونید در حوزه حکمرانی فرهنگی بپرسید از طریق تلفن. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با فیش شماره 021. مشارکت شهروندی، هویت‌های جمعی و تعامل، شناخت و مدیریت تعارض، خلاقیت شخصی، تمایلات میان فرهنگی از دیگر مواردی است که در حکمرانی فرهنگی باید به آن توجه شود. خب همطور که می‌دونید شما شنونده برنامه شکن هستید، ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری در حوزه فرهنگ از رادیو فرهنگ با موضوع حکمرانی فرهنگی که در خدمت کارشناس مجری برنامه هستیم، آقای دکتر اکبر رضایی و همینطور مهمانان تلفنی که بر خط برنامه هستند، آقای دکتر محمد اسحاقی عضو هیئت علمی دانشگاه، همینطور آقای دکتر سید رضا صالحی امیری عضو هیئت علمی دانشگاه، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه فرهنگ. آقای دکتر رضایی در خدمتتون هستیم.
جناب آقای دکتر صالحی، فرمودید که بحث تضادها موجب یک سری فاصله های اجتماعی شده و همین هم موجب به اصطلاح عقب ماندگی ما در حوزه توسعه فرهنگی و به عبارتی ضعف در حکمرانی فرهنگی هستیم. اشاره به بحث سنت و مدرنیته به عنوان یه مصداقی از این تضادها کردید. اساسا با توجه به این که ما فرهنگمون با فرهنگ مدرنیته تفاوت‌های عمده داره، به اعتقاد شما اساسا چرا بایستی این تضاد بین فرهنگ سنتی و فرهنگ ملی ما با مدرنیته باید شکل بگیره؟ ما چه نیازی به فرهنگ مدرنیته داریم؟
شکرم. ببینید، من در تکمیل بحث اول یه نکته عرض کنم، بعد به این پاسخ این سال خواهم پرداخت. من اولا تشکر میکنم از جناب دکتر اسحاقی به خاطر مباحث خیلی خوبی که مطرح کردن و مجددا عرض سلام و ادب دارم به شنوندگان عزیز شما. ببینید، من نکته رو عرض کردم تحت عنوان توسعه و عرض کردم که توسعه بدون توسعه فرهنگی ممکن نیست و قدم اول در توسعه فرهنگی توسعه انسانیه. چرا نسبتی بین توسعه فرهنگی و توسعه انسانی با حکمرانی خوب در کجاست؟ یکی از راه‌های اصلی دو دسترسی به توسعه فرهنگی و توسعه انسانی تحقق حکمرانی خوبه. از این جهت حکمرانی مهمه که یک موضوع جهان شموله و یک ادبیاتش ادبیات جهان شموله و دنیای امروز این مسئله در اولویت توسعه خودش قرار داده. دو تا رویکرد در حکمرانی خوب وجود داره. یک رویکرد ناظر بر اینه که حاکمیت، حاکمان و نظام سیاسی مسئول توسعه هست و مردم در اون نقش ندارن. نگاه دوم در این هست که مردم اساساً حق اظهار نظر و تصمیم گیری در حوزه‌های مختلف دارن و نظام سیاسی باید مبتنی بر آن چیزی که در ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی جاری و ساری است خودش رو انطباق بده. دقیقاً نظام سیاسی پاسخگو باید باشه در مقابل اون مبانی اساسی. اما از اوکراینی که صحبت میکنیم بلافاصله باید خیلی خلاصه چون باید فشرده صحبت کنم باید بلافاصله بپردازیم به اینکه شاخصاش چیه. اولین شاخصش اینه که مشارکت جوییه، یعنی مردم در نظام سیاست گذاری فرهنگی و توسعه دخیل باشن. دومین شاخصش مسئولیت پذیریه، اینکه مردم و جامعه و نهادهای عمومی و مدنی مسئولیت بپذیرن. سومین نکته پاسخگویی دولت و نظام سیاسی باید به مجموعه مطالبات فرهنگی جامعه پاسخ بده. چهارمین نکته باید نظام فرهنگی بر محور قانون حرکت کنه. ما نمیتوانیم هر نهله فکری رو که در هر گوشه از کشور با عنوان نگاه یا نگرش فرهنگی مطرح میشه اون رو به رسمیت بشناسیم، چون معیار ما قانون محوری است. نکته بعدی عدالت محوری است، یعنی باید هر تصمیمی در حوزه توسعه فرهنگی و انسانی در متنش عدالت رو داشته باشه. در غیر این صورت به تبعیض منجر خواهد شد که پیامدهای تبعیض فساد و عوامل دیگه است. نکته بعدی شفافیت، باید آن چیزی را که ما به عنوان الگو مطرح می‌کنیم این رو به جامعه عرضه کنیم و جامعه در ویترین‌های شیشه‌ای عملکرد ما رو ببینن که قابل نقد باشه. و نکته مهمتر از همه اینا در اوکراین خوب کارآمدی است و اثر بخشی است. یعنی مجموعه این مباحث اگر در ذهنیت اجتماعی به عنوان کارآمدی نظام سیاسی تعریف نشه عملا ما نتیجه نخواهیم گرفت. من چرا این بحث رو بهش تاکید میکنم؟ چون موضوع شما اوکراینی خوب مطرح کردید. ما در اینجا نیازمند یک مرزبندی میان نقش دولت، نقش مردم، نقش نهادهای دینی، نقش نهادهای عمومی و مردمی در حوزه اوکراینی خوب هستیم. چرا تا امروز اوکراینی خوب محقق نشد؟ چون دولت‌ها خودشون رو متولی و متصدی اوکراینی خوب می‌دونستن و نقشی برای مردم قائل نشدن، نقشی برای نهادهای عمومی، دینی و اجتماعی قائل نشدن. ما نگاه مکانیکی نمی‌تونیم به توسعه و اوکراینی خوب داشته باشیم. نگاه مکانیکی این است که ما از بالا دیکته می‌کنیم با بقیه تابعیت کنن. این چنین نگاهی که نگاه سیاست‌گذار و کارگزار باشه، دولت‌ها خودشون کارگزار، سیاست‌گذار و بقیه رو کارگزار فرض کنن جواب نمیده. ما نگاه مطلوبمون نگاه دو سویه است، یعنی در اوکراین خوب دولت وظایفی داره و جامعه هم وظایفی داره که این دو باید با همدیگه تعریف بشه. دولت وظیفه سیاست‌گذاری حمایت داره و مسئولیت مشارکت دهی و مسئولیت دقیقاً تحقق اوکراینی به عهده جامعه خواهد بود. و این عناصری که من خدمت شما عرض کردم، این عناصری مثل شفافیت، مثل قانون مداری، مثل عوامل مشابه، اینها دقیقاً به نوعی مانع از بروز آسیب‌ها، مفاسد، رانت، اجحاف، تبعیض و از مانع از تضییع حقوق مردم خواهد شد. این مفهوم شفافیت و التزام به شفافیت چگونه شکل میگیره؟ عمدتاً باید یک نسبت منطقی، خیلی پیچیده است این بحثش، یک نسبت منطقی بین دولت و مجموعه جامعه که در قالب نهادهای مختلف حضور و ظهور دارن شکل بگیره. در این صورت الگوی مطلوب توسعه شکل نمیگیره. ما نمیتوانیم در اتاقای دربسته برای مردم سیاست بنویسیم و از اونها بخوایم آنچه که ما میگوییم شما تابعیت کنید، بلکه باید در یک گفتگوی ملی، در یک نظام تبادل اطلاعات و دانش، در یک نظام عقلانی با نگاه کلان و پرهیز از نظام سلیقه‌ای این رویکرد شکل بگیره. این اوکراینی از این جهت مهمه. اما نسبتش با مدرنیته فرمودید، ببینید بله، ما اساساً در حوزه فرهنگی مهمترین چالش ما با نظام فرهنگی مدرن هست. نظام فرهنگی مدرن بر پایه لیبرالیسم استوار شده. لیبرالیسم در اندیشه غرب و چهار پایه پلورالیسم، سکولاریسم، اومانیسم و فمینیسم استواره. در حالی که در اندیشه اعتقادی ما مبتنی بر نظام وحیانی شریعت فقاهت و مبانی انسانی نه اومانیستی به معنی خلیفت الله، انسان کرامت دارد و لقد کرمنا بنی آدم، خدا میفهمد ما به همه انسان ها کرامت دادم، بنابراین این کرامت خدادادی، کسی نمیتونه به کسی ببخشه. اینجا ما تعارض داریم، اما ما دو روی کرد داریم. یکی این که ما بتوانیم از فرصتهای نظام مدرن برای توسعه فرهنگی بهره‌مند بشیم و از مزار اون فاصله بگیریم. این موضوع بسیار مهمی است که ما الان موضوع روز بحث ماست در دانشگاه و داریم این رو برای دوستان دانشجویان تشریح میکنیم که سازگارهای بهره‌مندی از فرصتهای نظام مدرن و گریز از اون آسیب‌ها و پیامدهاش چگونه است.
بسیار ممنون. آیه دکتر اساقی، صحبت از تاجر در اون خصوص بشنوید.
در خصوص مدرنیته و سنت خب بحثای زیادی گفته شد و نکاتی هم جناب دکتر صالح امیری اشاره کردن. در حال ما در یک جامعه ایستا قرار نداریم، جامعه در حال تحول در ابعاد مختلف، چه در ابعاد زیرین و مبانی و چه در ابعاد رویه و اشکال و سبک زندگی مختلف ابزاری. ما در رابطه با مدرنیته یه وقتی بحث مدرنیسم رو به عنوان یک مکتب فکری و مبانی میخواییم در نظر بگیریم که ساحت اندیشه رو میخواد تغییر بده، یه وقت هست که مدرنیته رو به عنوان نوع ابزار زندگی رو که تسهیل میکنه و تأمین میکنه میخواییم در نظر بگیریم. البته هر دوی اینها روی همدیگه تاثیرگذار هست و سبک زندگی انسان چه در استفاده از مظاهر تمدنی، ابزارها و وسایل پیشرفته در بخش خودش تاثیر میذاره. گفته میشود که تکنولوژی و فناوری آیا ماهیت دارد، جهت دارد یا صرفا ابزار هست، مثل سینما یا الان بحثای شبکه‌های اجتماعی و امثال اینها. در حال دیدگاهی هم اینجا وجود داره که اینها در ذات خودشون یک ماهیتی رو دارن و یک جهت‌دهی ذاتی در اینها وجود داره. ما در ارتباط با سنت به عنوان پایه‌های اصیل و آنچه را که مربوط به بخش ثابت هویت انسانی هست، بر اساس اون آیه شریفه قرآن که می‌فرماید فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، خداوند می‌فرماید من انسان رو بر فطرت الهی خلق کردم و این فطرت الهی که انسان خلق شده برای انسان عصر مدرنیته هم حاکم است. چرا؟ چون خالق انسان می‌فرماید لا تبديل لخلق الله، خلق الهی که انسان رو بر اون فطرت الهی، روح و جان الهی آفریده، این تغییر نکرده. انسان نسل اول آدم ابوالبشر تا الان که سال 2021 هست بر همون فطرت الهی است. بنابراین ما اگر سنت رو بر مبانی دینی و برگرفته از تعالیم وحیانی و تعالیم اهل بیت علیهم السلام اشاره بکنیم، این سنت اون بخش ثابت حیات انسانی رو برای همه جوامع شامل میشه و چون نیاز انسان بر اون بعد ثابت انسانی و فطرت انسانی همیشه با او هست، چه در جنگل‌های آمازون زندگی بکنه، چه در پیشرفته‌ترین کشورها زندگی بکنه، از ابزارهای پیشرفته استفاده بکنه، اون بعد انسانی و الهی او با او هست. البته مدرنیته اگر بخواد با خودش اون روح و مبانی فکری و مبانی زندگی رو برای او بیاره، حتما تأثیراتی رو در این سطح به وجود میاره. تعبیری که از سنت میشه معمولا به یک چیز قدیمی یا یک چیز عقب مونده تعبیر میشه که حالا مدرنش اومده. معمولا تعبیر سنت در مقابل مدرنیته یک تقابل اشتباهی است که ما رو به این وادی میندازه که هر چیزی رو که ما معنای سنت میگیم حتما یک چیزی است که مورد نیاز دنیای مدرن نیست، ولی اون تعریفی که ما در مبانی فکری و در پارادایم معرفت اسلامی بر اساس تعالیم وحیانی و اهل بیت علیهم السلام میگیم، این سنت بر اون اساس اگر تعریف بشه در نظام مدرنیته و نظام‌های اقتصادی مختلف و مدرنیزاسیون و پیشرفت‌های علمی هم کماکان آثار و پیامدهای خودش رو داره و سازگار هم هست و جهت هم میده. و اتفاقا با توجه به این که اسلام یک دین پویایی است و دعوت میکنه به این که انسان همیشه باید در حال کوشش و تلاش برای شناخت بیشتر باشه، خداوند تبارک و تعالی هم ذات او هم بر همین وسعت و گستردگی است که میفرماید انا لموسعون، ما همیشه در حال وسعت دادن هستیم، در حال پیشرفت دادن هستیم. بنابراین اگر کسی از فرهنگ اصیل که من گاهی اوقات برای واژه سنت برای اینکه اون کشتابی رو نداشته باشه از واژه اصیل استفاده میکنم که دارای اصالت هست، پایه هست، زنده هست، پویا هست و هیچگاه موجب ایستایی نمیشه در مقابل تغییرات و تحولات فرهنگی اجتماعی و همچنین تکنولوژی که به وجود میاد، این تحولات رو نه تنها با او مخالفت نمیکنه بلکه در راستای اهداف خودش اون رو به خدمت میگیره و تعریف میکنه اونها رو و به نحوی مدیریت تحولات و تغییرات رو در ذات خودش داره. مثلا در تربیت دینی اگر نگاه بکنید اون کلام بلند امام علی علیه السلام رو میبینید که شما فرزندان خودتون رو برای زمان خودشون تربیت بکنید نه زمان خودتون. این یعنی چی؟ یعنی توجه به ملاحظات عصری و زمانی. و همین خاطر است که در مبانی استنباط اسلامی و برای کشف احکام گفته میشود که ما عنصر زمان و مکان رو باید بهش توجه بکنیم. و به همین خاطر هست که شرط یکی از شرایط مرجع و مجتهد زنده بودنه که بتونه مسائل جدید رو مورد بازبینی و اصلاح قرار بده. در حکرانی مطلوب بر اساس مدل اسلامی بر اون اساس اگر بخواهیم ما گام برداریم، میگیم که حکرانی اسلامی که همون افزایش کارآمدی یک نظام سیاسی میخواد باشه، در نظام اسلامی و حکرانی اسلامی، حکرانی فرهنگ پایه و مردم محور و متناسب با زمان و مکان از پیشرفت‌های علمی نه تنها استفاده می‌کنه بلکه خودش مبدع و تشویق کننده برای استفاده از ظرفیت‌های جهان هست و بسیاری از ظرفیت‌های تکنولوژیکی، علمی و فناوری هنوز کشف نشده.
متشکرم از صحبت ارزشمندتون. حدوداً 6 یا 7 دقیقه فرصت داریم که در خدمت شما دو بزرگوار باشیم و همطور شما آقای دکتر رضایی. خواهش می‌کنم بفرمایید.
آیه دکتر اساقی، در جنبندی مباحث کن بفرمید که الان واقعا ما گیر کارمون کجا بوده که تا الان نتونستیم این حکمرانی مطلوبی که اشاره فرمودید رو در جامعه حاکم بکنیم و الان چه اقدامی باید بکنیم که از این بنبست یا به عبارتی از این چالش خارج بشیم؟
ببینید، برای نظام سازی زیر ساخت اصلی و پاسخ اصلی به سوال شما همین نظام سازی در یک بستر زمانی معتنابهی باید صورت بگیره. آیا این 14 برای یک نظام سازی سیاسی، یک نظام سازی فرهنگی یا اقتصادی که ما بتونیم مبانی اون رو هم بر اساس دیدگاه‌ها و ارزش‌های خودمون تدوین بکنیم، بر اساس محتضیات عصری و بومی خودمون تبدیلش بکنیم، آیا کفایت می‌کنه؟ بخشی از این نارسایی‌ها برمیگرده به همین زیرساخت‌ها و ساخت نظام‌های سیاسی است که اون وقت شما بتونید روش‌های مطلوب حکرانی رو در این عرصه‌ها به دست بیارید. من معتقد هستم که ما در مبانی اصلی خودمون که در قانون اساسی هم اومده، در حکرانی فرهنگی مطلوب که فرهنگ پایه است و مردم محور، بخشی از این مبانی رو به صورت نظاممند و روشمند الان داریم، ولی تبدیل این مبانی به نظام‌ها و ساختارها و گرفتن کارکردهای متناسب با اون مبانی ما دچار اشکال هستیم. تربیت نیروی انسانی که بتونه حکرانی مطلوب رو، راهبری مطلوب رو در این عرصه داشته باشه، در این سالهای گام اول انقلاب اسلامی ما نیروهای خیلی خوبی تربیت شدن، ولی متناسب با نظام فرهنگی ما نیاز داریم. در بخش مدیریت هم باز به همین ترتیب، مدیریتی که بتونه از ظرفیت مردمی استفاده کنه. ما در بخش مردمی در سالهای اول انقلاب و جنگ تحمیلی به خوبی از این مدل قرآنی استفاده کردیم، لیقوم الناس و بالقسط. بعد از اون که وارد برنامه‌های توسعه می‌شویم، جناب آقای دکتر رضایی، این نکته اصلی و پاسخ اصلی من این است که ما از برنامه‌های توسعه که اومدیم وام گرفتیم از الگوهای غربی، نتونستیم مدل حکرانی اسلامی و توسعه و پیشرفت اسلامی رو بر اساس فرهنگ پایه و مردم محور نهادینه بکنیم. در برنامه هفتم هم همین مشکل الان مواجه هستیم. امید داریم در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مبنای برنامه‌های توسعه می‌خواد بشه، بر اساس بیانیه گام دوم، ما بتونیم این ساختارها و پایه‌های اصلی حکرانی رو که حضور مردم از همه عرصه‌ها، نه فقط در رأی دادن بلکه در تصمیم سازی، در تصمیم گیری، در اجرا و پذیرش مسئولیت بر اساس حق و تکلیف بتونیم پایه‌گذاری کنیم.
ممنون از مطالبتون آیه دکتر صالحی. صحبت‌های پایانی از اتحادیه ایران بشنویم. من چیزی که از بیان آقای دکتر اسحاقی به اصطلاح فهمیدم اینه که ما ناهماهنگی بین فرهنگ و ساختارمون در کشور داریم. اگر بشه از اتحادیه در اون خصوص هم یه نکته بفرمایید.
آقای دکتر صالحی، حدوداً دو دقیقه فرصت دارید.
بله، من دیگه چون فرصت نیست بحث باز نمی‌کنم. ببینید، ما موانع جدی داریم. اولین نکته اینی که ما نگاه استراتژیک در کشور نداریم. پدیده ها کلن در جامعه ما، هم توسط دولت، هم ساختار سیاست‌گذاری و هم در متن اجتماعی، زود گذرن، نزدیک بینه و اساسا نگاه بلند به پدیده ها خصوصا در حوزه فرهنگی نداریم، چون حوزه حداقل زمانش 10 ساله است برای تغییرات تحولات، نه در اون سابقش، نه در آموزش عالی، نه در حوزه‌های دیگه فرهنگی. ما رویکرد استراتژیک، رویکرد بلند مدت نداریم. این اولین مسئله است. نکته دوم، رویکرد کمی‌گرایانه است به جای رویکرد کیفی‌گرایانه. اصولا ما در سطح مناسک و تبلیغات موندیم و عبور نکردیم. ما باید از سقف به عمق عبور کنیم. ما باید از یک نظام تبلیغاتی و مناسکی به نظام معرفتی عبور کنیم. اگر بخوام توصیه بده کنیم، ما باید از تکرار به عادت به خلاقیت و نوآوری عبور کنیم. مهمتر از همه، ما باید از بایدها به باورها برسیم. ما 40 سال راجع بایدها کار کردیم، نتیجه نگرفتیم. باید روی نظام باورها، یعنی اون روی تغییر نگرش، تغییر باورها و هنجارهای جامعه کار کنیم. ما از نظام رسمی باید به نظام مردمی عبور کنیم. همش از بالا بخشنامه، دستور عمل، ابلاغ، اجبار، ولی نتیجه نگرفتیم. عبور از تصدیگری به تولیگریه. دولت تصدیگری خوبی نیست. با دولت باید متولی باشه و تصدیگری به جامعه واگذار کنه. و مهمتر، ما از مونولوگ باید به دیالوگ برسیم. جامعه با هم گفتگو کنن، دولت با مردم، مردم با مردم، دانش آموز با معلم، دانشجو با استاد. در جامعه ایران گفتگو شکل نمیگیره. من فرصت نیست که تشریح کنم.
خیلی کوتاه.
در اول انقلاب ما به یاد داریم که شهید بهشتی، اون مرد بزرگ، شهید مطهری و دیگر بزرگان با رهبران مارکسیست، یعنی کیانوری و طبری، گفتگو میکردن. ولی امروز ما با هم در داخل نظام گفتگو نمی کنیم. ما در جزایر مستقل گیر کردیم. نهلهای فکری، نگرش‌های مختلف و متضاد، فاقد یک الگوی منسجم در حوزه فرهنگی هست.
متشکرم آقای دکتر صالحی امیری. بس خیلی خوبی رو باز کردیم امروز و صحبت کردیم راجع به حکمرانی فرهنگی، توسعه فرهنگی، مدرنیته و سنت. با شما دو بزرگوار خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
درود بر شما. خدا نگهدارتون. آقای دکتر رضایی، اگر نکته باقی مانده خیلی کوتاه.
چون فرصت هست دیگه من عرضی ندارم.
متشکرم از حضور شما در برنامه امروز مهشکن و سپاسگزارم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز شنونده با برنامه مهشکن. تا برنامه دیگر، خداحافظ.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
حریر مهربانی
یا
زامن آزاد
یا زامن آزاد.
با نام تو می شود زهر کوه گذشت، ای بهترین آغاز گیتی.
اللهم کل ولی الحجت ابن الحسن صلوات که علی و علی
سنگ فرش خانه‌ات هستم، دل به خاک پای تو بستم، دل خوشم به این که کف حرم تو جا خوش کرده ام، دلم به این خوش است که قدم‌های زائرانت را بر چشمانم هر لحظه می‌بینم.
من با تو ز فرش تا به عرش رفته‌ام، با تو کران ملکوت خدا را دیدم، با تو بهر دیدن خدا چه حاجت بدیده، با تو در قلب پروردگار آرمیدم.
خاکی که بر پایت تبرک شد ز بهشت، هرچند که خاک است رنگ الماس دیده است، وجودم ز سنگ، رخسارم پر ز لعاب، تنم برق میزند اما همه با توست، بدون تو زیر پا مانده ای بیش نبودم.
با تو گرچه در دل خاکم، ولی در چهره ات صفا و مروه را دیدم، شکایتی ندارم از وجودم به قعر خاک، من از نسل خاکم، در هرا نیایش جدت را دیدم.
تموم فاصله ها رو خط بزن که میخوام به عشق تو سفر کنم، آرزومه که دخیل ببندم و یه شب و تو صحنه تو سهر کنم. از دلم با خبری امام رضا دست خالی اومدم، امام رضا اومدم رها بشم از این همه ماتم و قصه و غم، امام رضا
سبقم امام رضا. ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.